بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که از اعتقاد کلی و رأی کلی فعل ناشی نمیشه، پس بنابراین نفس فلکی با اراده کلیش نمیتونه حرکت کنه، احتیاج داره به اراده های جزئی. دلیل بر این که از رأی کلی فعل صادر نمیشه این بود که کلی نسبتش به تمام افراد علی‌السویه است، بنابراین یا باید تمام افرادش صادر بشن که اون محاله، برای اینکه تمام افراد بی نهایته، یک کلی بی نهایت فرد میتونه داشته باشه، و یا باید هیچ کدوم صادر نشن که هو المطلوب. حالا فخر رازی اشکال چهارمش، بخش اشکال پنجمش به همین جاست. اشکال پنجم این است که وقتی فلک رأی کلی دارد، ممکن است تخصص آن کلی به یک فرد مستند به قابلیت جسم فلک باشد. یعنی شما گفتید از رأی کلی نمیشه فعل صادر بشه؟ میگیم بله، اگر خود رأی کلی فقط بود و هیچ چیز دیگر نبود، حرف شما درست بود. اما یک رأی کلی است، یعنی همون تصدیق کلی به این که حرکت خوبه و بعدم شوق به همون کلی، و یه چیز دیگر هم هست و اون این که خب این حرکت رو نفس میخواد در چی ایجاد کنه؟ در جسم فلک. خب جسم فلک درسته که به لحاظ عقلی هزارها جور حرکت براش تصور داره، اما اونی که قابلیتشو داره، یعنی براش امکان داره محقق بشه، غیر اوناییست که احتمال داره. احتمال خیلی زیاده، شما احتمال هر محالی رو هم میتونید بدید، اما جسم فلک فقط یک نوع حرکت رو قابله، با اون حرکت وضعیه، اونم به همون طرفی که روز اول گشته، یعنی نه سکون براش امکان داره که فلک در یه جای سکون داشته باشه، پس سکون برای جسم فلک نیست، و نه حرکت رجوعی، یعنی این که داشت از این طرف میچرخید دوباره برگرده، اونم چون قابلیتشو نداره، پس فقط میمونه حرکت به حساب در مسیر گذشته یا در جهت گذشته. مسیر هم چون حرکت عینی نیست، در جهت گذشته. خب پس اون رأی کلی موجب چی میشه؟ موجب این میشه که این حرکت همیشه اینطوری انجام میشه، چون فقط فلک قابلیت همین یک نوع حرکت رو داره. اینو ما لازم نیست اثبات کنیم، فخر رازی میگه همین که احتمالشو بدیم کافیه برای اینکه استدلال شما رو از بین ببریم. یعنی چه؟ یعنی میگیم که یک نفس هست که به اضافه رأی کلی، ولی این رأی کلی موجب یه حرکت خاصی میشه به خاطر اینکه احتمالاً، نه یقیناً، احتمالاً جسم فلک قابلیت فقط همین یک نوع حرکت رو داره. و السلام. همین که این درست شد، دیگه اون حرفای شما تمام نیست که شما بگید رأی کلی کافی نیست برای اینکه نسبت رأی کلی به تمام انواع حرکت علی‌السویه است. اینو ما از دست شما گرفتیم. نه، نسبت رأی کلی به تمام افراد حرکت علی‌السویه است به لحاظ احتمال، اما به لحاظ وقوع فقط رأی کلی ارتباط داره با یک نوع حرکت. چرا؟ چون فقط همون یک نوع حرکت امکان داره، بقیه ی حرکت ها برای فلک امکان نداره. همونطوری که حرکت مستقیم امکان نداره، حرکت رجوعی امکان نداره، سکون هم که امکان نداره. پس بنابراین مستند به قابلیت جسم فلک باشد که نه قابل سکون است و نه قابل حرکت رجوعی، یعنی برگشتی اینطور که داشت میچرخید برگرده، و نه حرکت مستقیم. البته اینو نگفته حرکت مستقیم هم نداره که این اجاش تکون بخوره بیاد اینجا، این مثلا این کره بیاد اینجا، اینم که حرکت مستقیم هم در نمط دوم اثبات کردن که محاله. گفتیم چون مستلزم خلأه، چون اگر فلک بخواد از اینجا بیاد بیرون معناش اینه که اونجا خالیه که میاد، در حالی که خلأ محاله. پس بنابراین که نه قابل سکون است، نه قابل حرکت رجوعی و نه حرکت مستقیم، بلکه فقط قابل یک نوع حرکت هست. وقت میگه شبیه اینم داری ما؟ خودتون در فلسفه خودتون، جناب مشائین، جناب شیخ، جناب خواجه، شما دارید شبیه این رو، یه نظیر آن که، نظیر آن که عقل فعال. چون مشائین، این که میگه عقل فعال به نظر شما، چون خودش اشعری مسلکه و اشعری قائل است به اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز رو خدا خلق میکنه. عقل فعال و نمیدونم عقل هشتم و عقل دهم و عقل اول و دوم، اینها اگرم وجود دارن خالق نیستن، کاری نیستن، اینا فقط وجود دارن به خاطر اینکه خداوند متعال فیضش ایجاب میکرده که به اینها وجود بده. ولی هو الله خالق و کل شی، او میگه ظاهر خالق و کل شی ارتباط مستقیمه، یعنی مستقیما خدا همه چیز رو خلق میکنه. رو این حساب میگه عقل فعال به نظر شما خالقه. خالق چیه؟ خالق همه موجودات این عالمه. خب خالق همه موجودات عالمه، یعنی برای او نسبت او به تمام موجودات چیه؟ علی‌السویه. او هر موجودی رو میتونه خلق کنه، اما در این حال با اینکه نسبتش به تمام موجودات علی‌السویه است، احتیاج نداریم به یه چیز دیگه که اون نسبتش به یه موجود خاص مخصوصی باشه و با بقیه وجود نسبت نداشته باشه. بلکه میگیم همون موجودی که نسبتش به همه موجودات و همه ممکنات علی‌السویه است، همون خلق میکنه. خب چطور خلق میکنه؟ چطور میشه که فرض کنید مثلا در اینجا فرض کنید چوب خلق میشه؟ چطور میشه که در فرض کنید اون دانه سنبله ی گندم خلق میشه؟ میگه ها اونا بر نمیگرده، خودتون میگید به قابل، میگید عقل فعال، نظیر این که عقل فعال نسبتش به همه آنچه در عالم ماده موجود میشود یکسان است. ولی خب این عقل فعال یه جا داره مثلا سنبله فرض کنید برنج رو ایجاد میکنه، یه جا سنبله گندم رو ایجاد میکنه، در یه جا جوجه مرغ رو ایجاد میکنه، در یه جا جوجه کبوتر رو ایجاد میکنه. چرا؟ چرا اینجا میشه مرغ، اونجا میشه کفتر، اونجا میشه برنج، اونجا میشه گندم؟ مگه نسبت عقل فعال به همه یکسان نیست؟ یا باید همه خلق بشه یک جا، یک جا همه خلق بشه ها. یعنی اونی که مرغه کفترم باشه، نمیدونم برنجم باشه، که محاله. یا اصلا هیچی خلق نشه که طبق نظر شما در رأی کلی و هوال مطلوب. در حالی که اینطوری نیست. ببینیم عقل فعال چیزایی رو خلق میکنه، میگه همونطوری که با اینکه نسبتش به همه آنچه در عالم ماده موجود شد یکسان است، ولی اگر برخی ایجاد میشوند به علت قابلیت محله. خب اون جوجه مرغ به خاطر این ایجاد میشه که این تخم مرغ بوده، تخم مرغ قابلیت جوجه مرغ شدن رو داره. پس عقل فعال درسته که مرغ و کفتر و نمیدونم برنج و آب و خاک و همه نسبت به او یکسانن، ولی این ماده قابلیت اینو داره. اون یکی اگه شده برنج، برای اینکه اون دونه دونه برنج بوده، دونه برنج رو وقتی کاشتی قابلیت سنبله برنج شدن رو داره. بفرمایید شما چطور همینطور میگید؟ در عقل فعال که تمام موجودات این عالم رو خلق میکنه، میگید با اینکه عقل فعال نسبتش به همه موجودات علی‌السویه است، اینکه اینجا یه موجود خلق میشه، اونجا یه موجود دیگه، اونجا یه موجود دیگه، این مربوط میشه به تخصص قابل، به قابلیت قابل. خب حالا ما در مورد اراده فلک هم همین. این اشکال. جواب این که علت قار نمیتواند حرکت ایجاد کند. برمن ما قبلا داشتیم که علت حرکت باید مثل خود حرکت چی باشه؟ متغیر باشه. این همین چیزیست که الان هم تو فلسفه باقی مونده و در حرکت جوهری به همین استناد میکنن که میگن صورت نوعیه و جوهر علت عرضه. اگر عرض سیاله، اگر عرض متغیره، علتش هم باید چی باشه؟ متغیر باشه. حالا خواجه میفرمند که اگر علت قار باشه نمیتونه حرکت ایجاد کنه. علت حرکت باید، بلکه علت حرکت باید مانند خود حرکت متجدد باشه و فنفس فلک و رأی کلی قار. چرا؟ چون نفس که موجود مجردی است، یا حالا اگه مادی هم هست جوهره، و جوهر در فلسفه مشا چیز نداره، تغییر نداره، حرکت نداره. خب خود اون نفس چه قاره؟ رأی کلی هم عقل، تعقل، و تعقل امر مجرده. امر مجرد باز قابل تغییر نیست. خب نفس کلی با رأی، نفس فلک با رأی کلی میشه یه موجود قار، یعنی یه موجودی که متغیر نیست، قرار داره. خب وقتی قرار داره نمیتونه علت باشه برای حرکت. پس احتیاج داریم به چی؟ به یه اراده های جزئی. اراده های جزئی همونطور که دیروز توضیح دادیم، یه اراده محقق میشه، یه حرکت، یه گام فلک میره جلو، اون اراده از بین میره، یه اراده جدید. پس علل متغیر، علل متجدد موجب حرکت های مختلف میشه، موجب اجزاء مختلف حرکت میشه. و نفس فلک و رأی کلی غار است و نمیتواند علت حرکت باشد، پس باید اراده های جزئی یکی پس از دیگری تحقق پیدا کنند تا حرکت مستند به آنها باشه. همون که دیروز میگفتیم
نفس فلک اینجا که هست در نقطه الف که هست اراده میکنه بودن در نقطه ب رو، لذا حرکت میکنه. وقتی رسید به نقطه ب دوباره اراده میکنه بودن در نقطه جیم رو، حرکت میکنه و همینطور
پشت سر.
اشکال پنجم اینه که خب این در مورد چیز، اما در عقل فعال، اون عقل فعال یعنی اون تنظیری که کردن، اونم یه جمله خواجه داره، میفرمان که عقل فعال هم اگر در جایی چیز حادثی را ایجاد میکند، مستند به استعداد خاص قابل است و نه صرف و صرف قابل برای تحقق کافی نیست. در عقل فعال شما گفتید که عقل فعال اینجا جوجه مرغ ایجاد میکنه، اینجا جوجه کبوتر، اینجا سنبله برنج، اینجا سنبله گندو. خب شما گفتید که عقل فعال نسبتش به همه اینها علی‌السویه است، اگر یکی میشه مرغ، یکی میشه کبوتر، یکی میشه برنج، به خاطر قابلیته. خواجه میفرمان قابلیت هم در همه یکسانه، چون قابلیت مستند است به ماده و ماده هیچ فعلیتی نداره، ماده جوهری است که صرف القوه است و اون جوهر صرف القوه همینجا هست. یعنی همونطوری که نسبت عقل فعال به همه اینا علی‌السویه است، نسبت ماده به همه اینا علی‌السویه است. پس صرف قابل کافی نیست، قابل ماده است، باید یه چیز دیگه ای باشه که اونو خود مشایین هم میگن و شمای فخر رازی گویا بهش توجه نداشتی، و اون اینه که این ماده به دلیل یه صورت خاصی که اومده روش، که دیگه صورت قابل نیست، قابل همیشه ماده است، صورت به دلیل این قابل نیست که وقتی میخواد صورت جدید بیاد اون از بین میره، اون صورت خاصی که روی تخم مرغ هست، تخم مرغ که ماده خالی نیست، صورتی داره، اون صورت همراه خودش هزارها عرض رو میاره، رنگ خاص میاره، مزه خاص میاره، بوی خاص میاره، حجم خاص میاره، یکیش هم استعداد خاصه. تخم مرغ اگر میشه مرغ، نه به خاطر مادهشه، خب مادهش که در تخم کبوتر هم هست، مادهش که در سنبله در دانه برنج هم هست، مادهش که در دانه گندم هم هست، اگر میشه مرغ به خاطر اون است که اون ماده یه صورتی دارد که اون صورت تخم مرغیه و این صورت تخم مرغی یه استعداد خاصی رو با خود میاره، برای اینکه تمام اعراض یک جوهر مستند است به چی؟ به صورت نوعیه. اصلا صورت نوعیه از همین راه اثبات میشه که میگن ما در این اجسام آثار مختلف میبینیم، این آثار مختلف احتیاج داره به منشأ، مبدأ، علت. علت این آثار مختلف چیه؟ میگن علت آثار مختلف یک حقیقتی است که شیئیت شیء به اونه و اسم اون عبارت است از صورت نوعیه. پس اونجام که شما گفتید قابل کارو درست میکنه، قابل چه کار است؟ یه امر خاصی که اسمش استعداده، که قائم است به صورت نوعیه و از آثار صورت نوعیه است، اونجا هم اون حل میکنه مشکل رو. ثم مقال، اشکال پنجمی که کرده اینه که گفته و مع القول به وجود الارادت الکلیه، با این که شما قائلید به این که وجود داره در فلک، در نفس فلکی اراده کلی، فلم لا یجوز، چرا جایز نباشه، چه اشکال داره که ان یکون سبب و تخصیص هو القابه، سبب اختصاص پیدا کردن اون اراده کلی به یه فرد خاص، چون گفتید کلی نسبتش به تمام افراد علی‌السویه است، پس نباید یا هیچ کدوم صادر بشن یا باید همه صادر بشن. میگیم نه، ممکن است سبب اختصاص پیدا کردن اون اراده کلی به یه فرد خاص خود قابل باشه. بیان مسئله و بیان حرفی که ما داریم اینجا در مقام اشکال این است که فلک یقتضی به ارادته الکلیه یه حرکتی که اون حرکت کلیست، الا اینکه جرم فلک یعنی همون جسم، منتها جسم و جرم فرقش اینه که در مورد افلاک تعبیر به جرم میکنن برای اینکه بفهمونن که اونا یه نوع جسم خاص لطیفی هستن. در مورد این عناصر، در مورد مادون افلاک تعبیر به جسم میکنن. جرم فلک فی کل وقتن لما لم یقبل الا حرکتن خاصه، جرم فلک در هر لحظه ای چون قبول نمی کنه جز یک حرکت را. مثلا اون وقتی که مثلا در نقطه الف، مثلا این نقطه خاصش، خب فقط اقتضا میکنه که بره در نقطه ب. وقتی رسید به ب فقط قابل اینه که بره در نقطه جیم. چون قبول نمی کند جز حرکت خاصی را و امتنع الرجوع، و برگشتن برش ممتنعه که حالا این حرکتی که کرده برگرده، و سکون هم برش ممتنعه و امتنع الرجوع و سکون و علی، هم رجوع هم سکون بر جسم فلک ممتنعه، تخصصت الحرکتو به سبب حرکت خاص شده به سبب همین جرم فلک. جرم فلک چون قابلیت فقط یک نوع حرکت داره، حرکت خاص همون حرکت خاص براش محقق میشه و استمرت و همون حرکت استمرار پیدا میکنه. پس بنابراین احتیاج نداریم به اراده های جزئی که شما میگید هر آن باید یه اراده، نه، همون اراده کلی کافیه، تخصصش به خاطر قابلیت قابله. بعد میگه علیسه یست درو به زعمه، آیا به زعم مشایین، یعنی چه؟ یعنی من این که فخر رازیم و اشعری هستم که غیر خدا رو خالق نمیدونم، این که دارم اینجا میگم به زعم مشایین میگم که اونا قائلن به این که خدا خالق صادر اول است فقط و از او صادر میشه اموری و همینطور تا میرسه به عقل فعال. علیسه یصدر به زعم اینها از عقل فعال شیء خاص، اون شیء خاص فاعل یصدرست. این جمله مع ان نسبته الی الکل سوا، این اگه تو خط تیره باشه اون وقت عبارت خیلی ساده میشه. با اینکه نسبت عقل فعال به همه یکسانه، همونطوری که نسبت رأی کلی به همه افرادش یکسانه، نسبت عقل فعالم به همه موجودات این عالم یکسانه. با اینکه نسبت عقل فعال به همه موجودات عالم یکسانه، ولی مگر نیست که صادر می شود از همین عقل فعال شیء خاص، فقط جوجه مرغ به وجود میاد. چرا؟ لتخصص قابله، برای اینکه قابلش خاصه، قابلش این ماده‌ای که اینجا میخواد قبول کنه یه ماده خاصیه. خب میدونم، حالا میخواد خواجه اینو توضیح بده که قابل خاص نیست، قابل حیولاست که هیچ خصوصیتی نداره، اونی که اون رو خاص کرده استعداده. بله قابلیت خاصه، اما میخواد توجه بده به این جناب فقه که این به قابل بر نمیگرده، به اون صورت نوعیه‌ای که روی این قابله و یه آثاری رو با خودش به دنبال میاره. ول جواب مامر، جواب این اشکال پنجم اون چیزیست که در صفحه 315 در همین مباحث 7 صفحه پیش گذشت، و هو ان العله الغاره بانفرادها يمتنع ان تقتضي الحركه، و اون این است که علتی که غار باشه، علتی که غار رو ذاته، در سطر پنجم اون صفحه 415 داشت، گفت ان الحركه لا يمكن ان يقتضيها لذاتها محرك غار ذات، نمیتونه علت حرکت یک محرک غار و ذات باشه، همونه که علت غار بنفراده ها محال است که اقتضای حرکت بکنه. نفس فلک با اون رأی کلی هر دو غارن، اینا نمیتونن موجب حرکت بشن. باید موجب حرکت یه چیزی باشه که مثل خود حرکت متجدد باشه و اون همون اراده های جزئی است که ما گفتیم. و اما العقل الفعال، تنظیری که شما کردید، فلا یصدر عنه حادثون، از عقل فعال چیزی که نوه و حادثه صادر نمیشه الا عند حدوث استعداد فی القابل، نه صرف قابل، مگر اون وقتی که حادث بشه یه استعداد خاصی در قابل. استعداد خاص در قابل بینه که این تخم مرغه نه تنها تخم مرغ باشه، تخم مرغی باشه که مثلا 20 روز زیر بال مرغ اونجا گرم مونده و مرغ هم مرتب اینو تکونش داده، به طوری که حالا بعد از 20 روز 21 روز استعداد داره برای اینکه بشه مرغ. پس صرف قابل نیست، یه استعداد خاصی اینجا هست. فلا یصدر از عقل فعال حادثی، پدیده‌ای مثل مرغ، مگر اون وقتی که پیدا بشه یه استعداد خاصی در قابل. ولا یکفی فیه وجود القابل وحده، وجود خود قابل که حیولا باشه که تنها کافی نیست. اشکال ششم گفته که خب ما اگر همه ی حرف‌های شما رو در این فصل بپذیریم، چه کار بکنیم که این حرف شما با حرفای دیگه تون نمیخونه؟ پس در حقیقت میگه ما از همه اشکالاتی که تا حالا داشتیم به این مسئله مورد بحث که رأی کلی لایستر و منحو فعل، همه اینا رو اگه ازش صرف نظر بکنیم این اشکال رو چه کنیم؟ اشکال چیه؟ اشکال ششم این است که شما میگویید فلک به هدف تشبه به عقل حرکت میکنه. حالا اینو شیخ اینجا مطرح نکرده، شیخ این مسئله رو در بحث در نمط ششم که نمط تجریده مطرح کرده، ولی خب فخر رازی اگه شرح نوشته به این کتاب یا مرتب درس گفته یا بالاخره کار میکرده با این کتاب که شرح نوشته، یعنی از اونجا یه مسئله رو گرفته و اشکال میکنه. حالا میگه که به هدف تشبه به عقل حرکت میکنه، یعنی این فلک که داره حرکت میکنه دائما هدفش از این حرکت تشبه به عقوله، تشبه به علتشه، تشبه به اون مفیض وجودشه، میخواد مثل او بشه. حالا چطور مثل او بشه؟ این توضیحش انشاءالله در همون نمط میاد. به هدف تشبه به عقل حرکت میکنه، در حالی که اگر هدفش تشبه به عقل است، باید عقل را تصور کنه، چون تصدیق به این که من میخواهم تشبه به عقل بکنم فرع تصور عقله. و حال اینکه نفس فلکی قابلیت، در حالی که نفس محرک به دلیل اینکه مادی است قدرت درک عقل را نداره. چرا؟ چون عقل یک موجود مجرد محضه، درک حسیش امکان نداره،
درک خیالیش امکان نداره، برای اینکه درک حسی و خیالی مال چیه؟ مال امور مادیه، مال چیزی که قابل احساس باشه. حسی که خیلی روشنه، خیالی هم قبلا گفتن، خیالی یعنی درک چیزی که قابلیت احساس رو داره ولو محسوس نیست. یعنی چه؟ یعنی شما الان یه شکلی رو تو ذهنتون ترسیم میکنید که این شکل تا به حال وجود نداشته، پس چشمتون تا حالا ندیده، اما خب اگر اون شکل در خارج موجود بشه محسوس. الان یه آدمی در ذهنتون تصور میکنید که سرش مثلا وسط شکمش، چشماش تو به جای نافش، اینو که تصور کردید این میشه یه صورت خیالی. خب این صورت خیالی اگه در خارج موجود باشه بالاخره با چشم دیده میشه. ادراک خیالی چیزایی هن که ولو بالفعل محسوس نیستن قابلیت احساس رو دارن. وقتی اینطوری شد میگه که عقل مجرد یعنی اون چیزی که فلک طالب اوست، عاشق اوست، میخواد به او تشبه پیدا کنه، اون که محسوس نیست. وقتی محسوس نیست پس ادراک حسی به او تعلق نمیگیره، ادراک خیالی هم به او تعلق نمیگیره، ادراک وهمی هم تعلق نمیگیره، چون ادراک وهمی باید یه چیزی باشه که مضاف باشه به یه امر محسوس، اون که یه امری مضاف به امر محسوس نیست. خب پس بنابراین اون رو نمیشه با ادراک های حسی، اما از حس ظاهر یا حس باطن اونو درک کرد. خب اونو باید با چی درک کرد؟ با عقل. فرض اینه عقل یعنی موجود مجرد، محرک نمیتونه باشه. اونی که محرکه یعنی چیزی که با بدن، با جسم در ارتباطه که بدن رو حرکت میده. علت بله، در حالی که نفس محرک، نفس محرک به دلیل اینکه مادی است، مادی است یعنی منطبق در ماده است، این ماده رو داره حرکت میده، قدرت درک عقل را ندارد. زیرا درک عقل از نوع احساس و تخیل و توهم نیست، بلکه از نوع تعقل است و تعقل قبلا هم داشتیم تنها از چه موجودی ساخته است؟ از موجودی که مجرد باشه، امری که جسم یا جسمانی باشه تعقل نمیتونه داشته باشه. و تعقل از جسم و جسمانی ساخته نیست. این اشکال ششم. خواجه می‌فرمایند که در مورد فلک دو مبناست، قبلا هم این دو مبنا رو خوندیم در اونجایی که گفتن و تحت هذا سر، یه مبنا مبنای مشائین غیر ابن سینا. فرمان طبق اون مبنا نفس فلکی همونطوری که شما گفتید مادیه و اصلا تعقل نداره، نفس ناطقه نیست، نفسی است که تخیل داره، توهم داره و بالاخره به مرحله تعقل نمیرسه، درک عقلی نداره. جواب اینه که بنابر نظر مشهور که نفس فلکی تعقل قول ندارد، عقل را به نحو تخیل ادراک میکنه. امام فرمود که مورچم خیال میکنه که خدا دوتا شاخک داره، این فلک هم میدونه یه خالقی داره، منتها فکر میکنه خالقش هم یه چیزی جسم و جسمانی، مثل همه مردم که فکر میکنن خداوند متعال یه قلمبه نوره. نور بالاخره جسمه، مادیه، در بالا مثلا بالا سر، خب میگه خدای بالا سر، با
به خدای بالا سر، این به خاطر اینه که از خدا یه درک خیالی داره، یعنی همون کل ما میز تو موه به اوهامکم فهو مخلوق لکم. پس میشه فلک اون عقل را که عاشقشه یه درکی داشته باشه، منتها درکی متناسب با خودش، درک عقلی که درک صحیح اوست میسر نیست، اما یه تصور خیالی از او داره، و چون تصور خیالی از او داره پس شوق به او، شوق به تشبه به او میسره، به نحو تخیل ادراک میکند، مثل همه انسانهایی که خدا رو نه اونطور که هست ادراک میکنن، یه جوری برای خودشون یه خدایی ساختن. این بنابر نظر مشهور و بنابر نظر شیخ، نفس فلکی ادراک عقلی دارد، چون ناطقه، چون ناطقه است، پس به ذاتها عقل را ادراک میکند و به واسطه قوه موجود در جسمش جرم فلک را حرکت می‌دهد. یعنی برمیگرده به همه مسئله ای که در مورد نفس خودمون گفتیم، گفتیم نفس ما تعقل داره به ذاته، اما اگه حرکت میکنه به خاطر اینکه قوه محرکه داره، اگر احساس داره به خاطر اینکه قوه حاسه داره، اگه تخیل داره برای اینکه قوه متخیله داره، اگه توهم داره به خاطر اینکه قوه واهمه داره، اون کارهای دیگه همه مستند است به قوا، فقط یک کاری که خود نفس انجام میده با اون تعقله. در مورد فلک هم اینان همینطوره، در مورد فلک اون کاری که کار خود فلک، ادراک علتشه، ادراک اون عقله، و اما حرکت دادن جرم فلک و بقیه ی کارها اینا مستند است به قوای نفس فلکی، نفس از طریق قواش اون کارها رو انجام میده. ثم مقال، اشکال شیشومش اینه که گفته ولا این سلم نازالک، گفته اگر همه این حرفایی که شما اینجا زدید که گفتید که رأی کلی ازش فعل صادر نمیشه، پس بنابر این باید اراده های جزئی باشه که بر اساس اون اراده های جزئی حرکت محقق بشه، همین رو قبول کنیم، لکنه لا یستقیم علی اصولهم، لکن همه این حرفا درست در نمیاد، راستا در نمیاد بر اساس اصول خودشون، یعنی با اصول خودتون سازگار نیست، این جور در نمیاد با قواعدی که خود مشایین دارن. چرا؟ لأنهم یقولون، برای اینکه خود مشایین حرفشون اینه، قرض و نفس من التحریک هو تشبه بالعقل، میگن قرض نفس از به حرکت آوردن، به حرکت در آوردن جرمش، جسمش، این است که تشبه به عقل پیدا کنه. خلاصش هم اینه که عقل واجد همه کمالات ممکنش هست، اینم میخواد هر چه کمال براش امکان داره دارا بشه، منتها نمیتونه یک جا هی دنبالش میدوه، این وضعهای متوالی که براش تصور میشه هر کدوم براش کماله، یعنی هر کدوم براش چون کمال به معنای فلسفیش یعنی یه فعلیتی است که قبلا نداشت، پس بنابراین تا بی نهایت حرکت میکنه تا بی نهایت وضع دارا بشه، قرازش تشبه به عقله، و در حالی که من نفس المحرکه لا تدرک العقل، نفسی که حرکت به حرکت در میاره جرم را، مادیه، برای اینکه در خود ماده است که میتونه ماده را به حرکت در بیاره، اون درک نمیکنه عقل، بدال اینکه مادیه و مادی جسم و جسمانی نمیتونه درک بکنه از یک موجود مجرد، عقل درک حسی و خیالی که نداره، درکش ادراک تعقلیه، یعنی اگر بخواد کسی عقل رو درک بکنه باید با تعقل درک بکنه، و این اثبتو ناطقتا مدرک، اگر اونا بیان قائل بشن به این که خب نفس فلکی نفس ناطقم هست، مدرکم هست به ادراک عقلی، خب فهیه لا تحرک، میگه اونم فایده نداره، برای اینکه اون دیگه محرک نیست، برای اینکه نفس فلکی، نفس ناطقه مجرده و وقتی مجرد شد نمیتونه حرکت رو به وجود بیاره. یعنی بالاخره اگر بگید حرکت به وجود میاره، خب میشه مادی، پس دیگه نمیتونه عاقل باشی. اگه بگید ما یه نفس عاقلی در مورد فلک قائلیم، خب اون دیگه نمیتونه حرکت به وجود بیاره. پس این دوتا رو با هم نمیتونید جمع کنید. ولی جواب این است که علی مذهب المشائین، یعنی علی مذهب مشهور مشائین و علی مذهب شیخ هم همون مذهب مشائینه، منتها این که خواجه به طور مطلق میفرماید مذهب المشائین، چون چندین جا خود شیخ اشاره داره به این که حکمت من حکمت متعالیه است، یعنی یه حرف هایی میزنه که میگه این بر اساس اصول حکمت متعالی، یعنی حکمتی که بالاتر از اون سطح مشائینه. لازمه یه علمم اینه که بالاخره با نقد و رد بیاد بالا، با تفکر سطحش بیاد بالاتر. لذا به طور مطلق میگه ما الان که ملا صدرا رو داریم میگیم ابن سینا از مشائینه، ولی ابن سینا در زمان خودش سطح فلسفهش از سطح فلسفه مشا بالاتر بوده. لذا خواجه به طور مطلق میگه ولی جواب علی مذهب المشائین، یعنی مذهبی که دیگران دارن این است که نفس جسمانی تدرک العقل، نفسی که جسمانیه و مادیه و قدرت تعقل نداره درک میکنه عقل را، اما ادراکن غیر مجرد، ادراکی که از نوع تعقل نیست، ادراکی که مشوب است به لواحق مادی، به نحو توهم یا تخیل. چطور در توهم و تخیل اضافه داره؟ مثلا عقل رو درک میکنه به معنای یه چیزی که متعلق به این عالمه، یه چیزی که متعلق به این عالمه، نظیر این که روح متعلق به بدنه، اینطور. یا اینکه نه، به نحو تخیل که اصلا شکل داره، یه قلمبه نوره مثلا، یه گردی نوره که میشه به نحو تخیل. پس ولو درک صحیح از او نمیتونه داشته باشه، چون درک صحیح عقل این است که اونطوری که او هست اون رو درک بکنیم و اون یک موجود مجرده، درک مجرد باید ازش داشته باشه. اما اون درک رو اگر نداره، اما میتونه مشوب به لواحق مادی او رو درک بکنه. گفتیم نظیر این که نوع انسان‌ها خدا رو درک میکنن، ادراکی که ادراک خدا نیست، ادراکیست مشوب به لواحق مادی. این طبق مذهب مشاید. و اما علی مذهب شیخ در مورد فلک که قائل بود به این که فلک نفس ناطقه داره، و علی مذهب شیخ جواب این است که ان نفس ناطقه الفلکیه. گفتیم این ولی جواب علی مذهب المشائین اشاره داره به اون مطلبی که در اون عبارت قبلی داشتیم، تحت هازا سرون. در اون تحت هازا سرون فرمودن که مکتب مشائین صفحه 416، مکتب مشرایی این است که نفس فلک نفس مدرک کلیات نیست، نفس ناطق نیست، نفس متعقل نیست، ولی مذهب شیخ این است که نفس متعقل هست. حالا می فرمان طبق اون مذهب مشرایی که نفس متعقل نیست، خب ادراک عقلی نداره، پس بنابراین عقل رو نمیتونه درست ادراک بکنه، اما میتونه به نحو توهم و تخیل ادراک. و اما حالا مذهب شیخ جواب این است که نفس ناطقه فلکیه تدرک العقل به ذاتها، عقل رو به ذات خودش درک میکنه، مثل همه نفوس ناطقه ماها انسانها هم که اگر ادراک عقلی داریم، ادراک عقلی رو با قوه انجام نمیدیم، به ذات انجام میدیم، یعنی نفس مستقیما اون رو انجام میده. و لذا گفتیم که اگر نفس ما رو تعریف کردن به جوهران مجردون ذاتن متعلقون بالماده فعلا، این فعلنش یعنی فعل جمله، نه اینکه در تمام افعال نفس متعلق به ماده است. این متعلقون بالماده فعلا در مقابل عقله، که عقل جوهران مجردون ذاتن و فعلا، یعنی عقل یه موجودی است که هم در ذات و هم در تمام افعالش مجرده. نفس چیه؟ نفس اون موجودی است که در ذات و در تمام افعال مجرد نیست، یعنی در یه فعل هم مادی باشه درسته، نه اینکه در تمام افعالش مادیه. خب نفس فلک، ناطقه فلک
که ما، یعنی که شیخ قائل به یه همچین نفسیه برای فلک، تدرک العقل، درک میکنه اون عقل خالق خودش رو به ذاتها، ذاتن درک میکنه، یعنی او رو تعقل میکنه به ذاتها، چون تعقل کار خود ذات نفسه، به وسیله قوه انجام نمیشه. اما و تحرک الفلک به قوت منتبعت فی جسمه، و حرکت میده جسم فلک را به وسیله قوهی که منتبع است در جسمش، که نفوسنا، مثل نفوس ما، ما با نفسمون کلیات رو درک میکنیم و با اون قوهی که در دستمونه دستمون رو حرکت میدیم، سرمون رو حرکت میدیم، پامون رو حرکت میدیم. این قوه، قوه مادیه. خب میفرمایند ما 6 تا از اعتراضات فخر رو اینجا متعرض شدیم و جواب دادیم، اما اعتراضات او بیش از ایناست. و باقی اعتراضاتهی ینحل به ما مر، بقیه اعتراضات فخرم با توجه به همین جوابهایی که از این 6 تا اشکالش دادیم حل میشه. یعنی کسی میخواد مراجعه بکنه در همون شرح الاشاره صفحه 186، همین اشکالات قبلی هست، هم اشکالاتی هست که اگر به این جوابهای اینا توجه بشه جواب اونام داده میشه. و السلام علیکم.